بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 593 صفحه 13. فعیزاد ظرف و حضره و الوصیت و مرفوعتون به کتبه و تذکیر لانه به تعویل انتوسو قبل ایسا او انه مستران. ادامه بحث در آیه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. این آیه رو مقدارش تفسیر کرد. بعد از اینکه بعضی مفرداتش تفسیر شد گفتیم و المعنا علی الظاهر فرض علیکم یا ایها الذین آمنوا تا آخر که اینم دیروز خوندیم. حالا میگیم فعضا، یعنی با توجه به اینکه معنای آیه همینیست که گفتیم، کلمه ازا رو ظرف حضره میگیم. البته برای آیه معنای دیگری هم داریم که در آینده مطرح میکنیم، اما اون معنایی که دیروز خوندیمش الان برش متفرقه میکنیم. این مطلب رو که پس ازا ظرف حضره است و وصیت هم نای فاعل کتب است، بنابراین مرفوع به کتب است. چرا ضمیر کتبه، چرا کتبه رو مذکر آوردیم؟ چون نای فاعلش که وصیت مؤنثه، با وجود این چرا کتبه مذکر آوردیم؟ چند وجه گفته شده. یکی این که وصیت به تعویل، به تعویل انتوسو برده می شود و انتوسو مذکر. یکی این که وصیت رو به تعویل عیسی می بریم و عیسی مذکر. یکی این که وصیت اصلا مستره، در مستر جایز است که مستری که تا داشته باشه جایزی که مذکر قرارش بدیم، جایزی که مؤنث قرار بدیم. هم ضمیر مذکر میتونیم بهش برگردیم، این هر ضمیر مؤنث. این سه تا توجیه. توجیه چهارمی که وصیت مؤنث مجازی، مؤنث حقیقی نیست. در مؤنث مجازی ما لازم نیست حتما ضمیر مؤنث بیاریم، میتونیم ضمیر مؤنث بیاریم، میتونیم ضمیر مذکر بیاریم. این چهار تا توجیه. توجیه پنجم توجیه قاضیه، قاضی بیضاوی، که این چنین گفته سبب مذکر آوردن این است که فاصله شده بین کتبه و بین وصیت، و هر جا که فاصله شود مجازیم که مذکر بگیریم. مرحوم محقق اینو قبول نمی کنن، این پنجمین توجیه رو قبول نمی کنن. بفرماین که اولا ما احتیاجی به این توجیه نداریم، توجیه های دیگه در کار هست که جلوتر از این توجیه هست. یعنی مثلا میتونیم بگیم مؤنث مؤنث مجازیه، لازم و رعایه نیست. خب این قبل از اینه که فاصله بشه، چه فاصله بشه چه نشه، مؤنث مجازی میتونیم رعایه نکنیم. این اولا که نوبت به توجیه شما نمیرسه. ثانیا لازمه توجیه شما این است که اگر فاصله نمیشد نمیتونیستیم مذکر بیاریم، در حالی که دیدیم به چهار دلیل در صورتی هم که فاصله نمیشد میتونیستیم مذکر بیاریم. پس مفهوم کاری، مفهوم توجیه شما، مفهوم اثبات توجیه شما این بود که چون فاصله شده مذکر آمده. مفهومش این میشه که اگر فاصله نمیشد مذکر نمیامد، در حالی که ما میدونیم اگر فاصله هم نمیشد مذکر میامد، به چهار دلیلی که بیان شد. از دلیل پنجم و توجیه پنجم که از قاضی است پیش ما مقبول نیست، به دو بیان واجب و تذکیر و این مذکر آوردن کتبه به خاطر این است که وصیت به تعویل انتوسو است، یا به تعویل عیسی، یا اصلا وصیت مستره. و لحاظا، لحاظا یعنی به خاطر مستر بودن وصیت، یا به خاطر این سه توجیهی که در وصیت گفتیم، مذکر آمده زمین در آیه بعد در قولش که فرمود همان بدله او، یا در همون آیه بعد که فرمود یا بدلونه او، هم بدله او هم یا بدلونه او زمینشون به وصیت برمیگرده و مذکر آمده. علت مذکر آمدن یکی از این سه توجیه بود. توجیه چهارم، اول کان تنیس غیر حقیقی، تنیس وصیت تنیس حقیقی نیست، چه لازم رعایه باشد. این تیاتر توجیه، این لکان تنیس غیر حقیقیه بعد از و لحاظا ذکر از زمیر آمده، در حالی که اگر لحاظا اشاره داشت به اون سه توجیه در جا داشت که توجیه چهارم رو هم مرموم مغزی اضافه کند، بعد بگوید و لحاظا یعنی به خاطر یکی از این چهار توجیه است که زمیر بدلهو و یا بدلونه هم مذکر آمد. این کار رو نکرد. الان به نظر میسه که لکان تنیس غیر حقیقی اینو چرا مؤخر کرد؟ این وسط این ستا توجیه و این یکی اخیر لحاظا ذکر از زمیر ذکر، این نشون میده که لحاظا اشاره دارد به همون سومی تنها. ایشون اولی رو تعبیر اول رو ذکر، تعبیر که هیچی نداشت، تتمه نداشت، تعبیر دوم ذکر اینم تتمه نداشت، تعبیر سوم ذکر تتمه داشت، تتمش لحاظا ذکره بود، بعد از اینکه تتمه تموم شد توجیه چهار ذکر. پس درست الان ذکر که این تتمه رو فقط به توجیه سوم مرتبط کنید، و الا جای این سوال است که اگه تتمه رو به هر سه توجیه مرتبط کنید، جای این سوال است چه فرقی بین اون سه توجیهه که قبل از لحاظ آوردیش و این توجیه چهارمه که بعد از لحاظ آوردیش؟ فرقی بین اینها نیست. چرا تفکیک انداختی بینش؟ این تفکیک انداختن آدم رو قانع میکنه که حتما این لحاظ ذکر تتمه این توجیه سوم. و اما ما قال القاضی که توجیه پنجمه، اما ما قال القاضی من ان سبب تذکیر الفعل یعنی کتبه وقوع فصل بین این فعل و بین وصیت است، که ایشون اینطوری توضیح کرده که گفته کتبه مذکر آمده با اینکه نایب پایش وصیته و مؤنثه، علتش فاصله است. فقط الان تو هرمون مردم فقط الان تو انهو، یعنی این توجیه ممالا یختاج علت به شرکیاجی نیست. الا انهو اشکال دوم برای این توجیه، الا انهو یوه ما، یعنی این توجیه به توهم می اندازد که اگر فصلی بین کتبه و وصیت نبود تذکیر صحیح نبود، در حالی که مذکر آوردن صحیح است لما مرد به خاطر چهار توجیهی که ما بود. از کلامیشون دو تا اشکال داره، یکی این که اصلا به احتیاجی نیست، یعنی نوبت این توجیه نمیرسه، دوم این که مفهوم این توجیه مزاحمه، مفهوم این توجیه مطلبی میفهمونی که اون مطلب درست نیست. و قیل معنا بود، ما گفتیم ول معنا یعنی معنای آیه فرض علیکم، همین جایی که امروز شروع کردم پاراگراف قبلش رو نگاه کنیم، ول معنا علی الظاهر فرض علیکم یا ایها الذین آمنوا تا آخر، این معنای آیه بود علی الظاهر. حالا وقیل معناه، بعضی گفتن معنای این قول خدا این است فرض علیکم، این قیل معناه اثر اون ول معنا علی الظاهر است که دیروز خونده بودیم. یعنی دو تا معنا الان ما داریم برای آیه میکنیم، یکی همین معنایی که گفتیم علی الظاهر اینطوره، دومی معنی که الان میخوام بخونم. وقیل معنا و معنای قول خدا این است که ما در معنای قبلی گفتیم وقتی اسباب موت حاصل شد و علامات موت عارض شد وصیت کنید، اینطوری آیه رو معنا شده. این گوینده اینطور میگه در حال صحت وصیت کنید که اگر موت بر من حاضر شد این کار رو انجام بدید، که ما در معنای قبلی گفتیم که وصیت در حینیست که علامات موت ظاهر شده. این گوینده میگه وصیت در وقت سلامت است، منتها گفته میشود که وقتی علامات موت آمد وصیت من رو عمل کنید. این معنا به اون معنی قبلی فرق کرد. و قیل معنا هو که بعضی گفتن معنی آیه اینه که یعنی معنی قول خدا اینه که فرض علیکم وصیت در حال صحت، در حال صحت واجب شده بر شما که وصیت کنید، منتها اینطوری بگویید ان تقول و وصیتتون اینطور باشه که بگویید اذا حضر الموت فعلوا کذا و کذا، وقتی موت بر ما وارد شد شما این کار این کارو بکنید، که وصیت در زمان سلامت گفته می شود منتها مربوط می شود عملش مربوط می شود به زمان موت و هو بعید، ایشون می فهمد این معنا بعید است. و حقا مفعول مطلق للمفهوم من مضمون الجمله. بعیده چون از آیه در نمیاد که در حال سلامت این کارو بکنه. آیه میگه اذا حضر احدکم الموت کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت که وصیت کنید. ظاهر آیه اینه که در همون وقتی که حضر احدکم الموت وصیت کنید، این میگه در سلامت وصیت کنید که در زمان حضر الموت این عمل انجام بده. تازه معناش این معنی آیه نیست که وقتی موت علاماتش آمد این کار رو انجام بدید، کسی که معنی میکنه نمیگه اگر علامات موت آمد، میگه اذا حضر الموت اگر موت وارد شد اون وقت این کار رو انجام بدید. آیه دا این که میگیم بعیده یعنی از ظاهر آیه بعیده، و الا وصیت در زمان سلامت هم انجام میشه. بسیاری از کسانی که وصیت میکنن در حال سلامت وصیت میکنن، ولی آیه نمیگه اون وقت کتب علیکم فرض علیکم، ولی اون وقت نیست، در حال سلامت واجب نیست، در حالی که مرض موت میاد اون وقت فرض علیکم میاد، ولی قبلش فرض نیست، کتب نیست، ولی جایزه. حقا رو میفرماد که مفعول مطلق است برای آنچه که فهمیده می شود از مضمون جمله، یعنی داره مفعول مطلق از این مضمون آورده می شود که بیان می کنه. چرا مفعول مطلق می آره؟ این به ترکیب، یعنی ثبت از آلک ببینید که ترکیب می کنه، ثبت از آلک و وجبه، یعنی این مطلبی که ما گفتیم اول کتبه گفته است، دوباره میگه ثبت از آلک. حقا نمیشه مفعول مطلق از کتبه قرار داده بشه، چون مفعول مطلق با آمرش باید از یک ماده باشه. اگر اونجا میگفت حق علیکم اینجا میشه بگیم حقا مفعول مطلق اونه، ولی اونجا گفته کتبه علیکم، حقا نمیشه مفعول مطلق قرار بدیم. مفعول مطلق برای مفهوم قرار میشه که مفهوم کتبه همون حق هست، وقتی این حقا مفعول مطلق برای اون مفهوم میشه. چرا حالا آوردیم این حقا رو؟ به خاطر تاکید، ولی کتبه مطلب رو میفهمید، حقا رو آوردیم تا همون مفاد کتبه رو تاکید کنیم، یعنی ثبت از آلک و وجبه و حق حقا واجبا و ثابتا. این حق ثابت است علالذین یتقون من عذاب الله یا علالذین یتقون من معاصیه. یتقون دو گونه معنا میکنه، یکی تقوای از عذاب، یکی تقوای از معاصی. اما سوال اینه، اول فرمود کتب علیکم، بعدا نفرمود حقا علیکم، بلکه حقا علی المتقین، یعنی اول آن قرار داد بعدا که حقا رو آورد خاصش کرد. کم میتواند متقین باشد میتواند غیر متقین باشد، ولی ایشون یعنی خدا سرانی ایشون من نه. اما خداوند علل متقین فرمود، یعنی کن رو تخصیص داد. چرا تخصیص داد؟ جهتشو میگیم، چون که متقون شرافت داشتن، استفاده بیشتر از این آیه میبردن، صلاحیت خطاب الهی را داشتن. ایشون میفهمد فکرنهم یعنی متقون خصو بعد فهمیم تعمیم من علیکم، من علیکم متعلق به فهم بعد از اینکه از علیکم تعمیم فهمیده شد، این متقون اختصاص داده شدن به ذکر، فکرنه هم خود سو، یعنی اختصاص به ذکر داده شدن بعد از اینکه تعمیم از علیکم فهمیده می شد، یعنی تخصیص بعد تعمیم شد. چرا؟ به شرف این، چون متقین شرافت داشتن، قصت انتفاع داشتن، یعنی از آیه بیش از بقیه استفاده می کردن، چون بالاخره عمل می کردن و صلاحیت مخاطبت خدا را داشتن. بالاخره کسانی که قابلن، کسانی که حاضرن عمل کنن صلاحیت خطاب دارن، اونه که حاضر نیستن خطاب کنن عمل کنن ولو بهشون خطاب میشه ولی صلاحیت ندارن. تموم شد، حقا هم معلوم شد، علی المتقین هم معلوم شد. حالا یک قید بالمعروف هم که آیه داشتیم، این مربوط به کجاست؟ و بالمعروف یا متعلق به وصیت است، یعنی کتب علیکم الوصیت بالمعروف، که بالمعروف متعلق به وصیت و شما نوشته شده که وصیت به معروف کنید، یعنی وصیت به امور خیر کنید. او به مقدر حال انها، یا این که معروف به معروف متعلق به مقدره، که اون مقدر حال از وصیت. کتب علیکم الوصیه کائنتن بالمعروف، بر شما وصیت نوشته شده در حالی که این وصیت باید به معروف باشد، که میبینید متعلق به کانت مقدره، کانت هم حال از وصیت. ثم علم در چشف گفته در ابتدای اسلام وصیت واجب بود، پس این آیه حکم وجوبی رو اکاده می کرد، بعدم وصیت از وجوب افتاد، یعنی این آیه نسخ شد. چرا وصیت از وجوب افتاد؟ چون خداوند آیه ساور آیه است که آمد بعد ورثه روشن شد. وقتی بعد ورثه روشن شد دیگه احتیاج به وصیت نبود. این رو بعضی گفتن. مرحوم محقق می فهمد این درست نیست، چندین اشکال میکنه. یکی از اشکالات اینه که وصیت فقط مال ورثه که نیست، یعنی موصی فقط حق ورثه رو که وصیت نمی کنه، گاهی برای اقربینی که از برنده نیستن بر اونها وصیت میکنه. بله آیه ارث حق ورثه رو تعیین کرد، خب دیگه احتیاجی نیست که وارث که مورث برای ورثه وصیت کنه، ولی حق بقیه رو که این آیه ارث تعیین نکرده و ورثه اختصاص به وارثین نداره، نسبت به کسانی که حقشون در آیه ارث تعیین نشده حتی وصیت هست. ممکنه بگیم که آیه هنوز به قوت خودش برای اون کسانی که وارثی نیستن باقی، تازه در خود مورد در مورد وارثین هم شخص حق داره وصیت کنه، میگه خب همه چون از مال من اسم میدن طبق اون که قرآن گفته، ولی در این حال من اضافه برده اسم از سلس مال خودم میخوام وصیت کنم، این رو دیگه میخوام به اختیار خودم تقسیم کنم، یکی رو بیشتر بدونم که چند تا آیه از همونطور که آمده عمل بکنید وصیت من عمل بکنید. هیچ منافاتی نداره که کسی هم ارثش طبق آیه تقسیم بشه هم وصیت کنه، منافاتی نیست که بگید تا آیه ارث آمد آیه وصیت نسخ. اگه منافات بود ناچار بودیم غالب نسخ بشه. اشکالات دیگه هم داره که وقتی رسیم از این کنیم. ثم علم که در چشاف گفته وصیت للوارث کانت فی بدو الاسلام واجبتن، در ابتدای اسلام وصیت برای وارث واجب بود، فنسخت این وصیت به آیه مواریث، آیه مربوط به اسم آمد و این وصیت رو، یعنی آیه مربوط به وصیت رو نسخ کرد. این آیه وصیت به آیه مواریث نسخ شد و به قول پیغمبر علیه السلام که فرمود طبق نص فرمود ان الله اعطا کل ذی حق حقه الا لا وصیت لوارثه، خدا به هر صاحب حق حقش رو داد، شما دیگه لازم نیست برای وارثتون وصیت کنید، وارث حقش رو طبق بیانی که خداوند کرده میگیره. دیگه لازم نیست شما برای ثبتی تعیین کنید. و تلقاه یعنی تلقا این قول پیغمبر رو امت به قبول، چون تلقی به قبول کردن پس باید گفت این خبر ولو خبر واحد است و شاید سندش هم ضعیف است، میتواند نسخ کننده آیه وصیت قرار داده شود، به خاطر اینکه امت این حدیث رو تلقی به قبول کرد. طوری تلقی به قبول کردن که حتی لحظه بر متواتر و امکان من الاحاد، ولی اینکه اخبار آحاده ولی ملحق به متواتر شده. این کلام کشافه مرموم
کل زی حق نقهو بعدش مرموم چیه؟
بله
کل زی حق نقهو
این الله ها اتا کل زی حق نقهو الالا و سیهت لباس. و پیه نظر از لا منافات بین الاسه و الوسیه، منافاتی نیست که آیه که باعث بشود آیه از آیه وصیت رو نسخ کند. اگه منافات بود بعد این نسخ بود، اما منافاتی نیست. کما اینکه لا منافات بین از و بین دین، از با دین هم جمع میشه، اول دین رو خلاص میکنیم بعد هم از فیخ روز پس حسه با هم میتونن بیان، از و وصیت و دین حسه با هم باشن. وقتی این چنین باشه چیکار میکنیم؟ فیخ روز اولا ندهیم بعد وصیت ثم یا تلعیست بعد هم ایسه بگیم حسه با هم قابل جمعه. این یک اشکال بر حرف کشام. اشکال دوباره همونت که ارز کردم و ایزن قد یکونو من الاقاربه غیر و وارثه، بعضی از اقارب یا از بین اقارب داریم کسی رو که وارث نباشه و در نتیجه آیه است برای او حقی تعیین نشده باشه، خب حالا وصیت میتونه برش هم تعیین کنه. فشفه اون سخت به خبر، پس چگونه آیه رو میتونید به خبر نسخ کنید؟ خبر میگوید هر زی حقی حقش داده شده، دیگه لازم نیست برای وارثین وصیت کنید. خب برای اقربین چی؟ اقربین هم ممکن زی حق شمازه بشه، بر اونا نباید وصیت کنیم. نه خبر اون توضیح نمیده. پس چطوری میتونیم بگیم این خبری که مربوط به وارث تنهاست داره وصیتی رو که احمد که هم مربوط به وارثه هم مربوط به غیر وارثه نسخ میکنه؟ خبر نمیتونه نسخ کنه آیه رو، به خاطر اینکه خبر مخصوص به وارثینه در حالی که آیه مخصوص به وارثین نیست. این دو تا اشکال. اشکال سوم میکنه، اشکال سوم اینه که آیه نسخ شد یعنی از بین رفت یا وجوب برداشته شد. خب بعد پس که این آیه میراث رو به همچنین روایتی که تلقی و قبول شده رو ما قبول کنیم، یعنی مزاحم آیه قبول کنیم، یعنی مزاحم آیه وصیت قرار بدیم، آیه وصیت نسخ میشه اما وجوبش نسخ میشه، نسخش پس وصیت باز به قوت خودش باقیه، منطقی که واجب نیست. و ایزن قدیان سخول وجوب و یبقل جواز اصلی یا جواز شرعی علماقی. جواز اصلی در جاییست که حکم عقلی شی مثلا اباحه باشه، این جواز اصلی که در اصل قبل از اینکه شریعت احکامشو بیاره این حکم جواز باقی، حکم جواز حاصل. این اباحه عقلی رو میتونید بگید هست، بعد اینکه وجود رفت اباحه عقلی کشه. اباحه شرعی هم اباحه است که خود شرع آورده، اباحه اصلی اباحه است که شرع نمیاد، که شرع اصل بوده و حکم عقل بوده، بعدا شرع ممکن انزجار کنه. اباحه شرعی اباحه است که خودش آورده. حالا اگر یه وقت وجوب نسخ شد وجوب از بین میره، اباحه کش میمونه، چه اباحه که شرع آورده چه اباحه که در اصل بوده. علامه فلا یحرم الوصیه، دیگه هر وقتی وجوب برداشته شد وصیت حرام نمیشه. الا ما یقول فلا یحرم الوصیه لهم کما یقولون، اینا میگن که وصیت لهم یعنی برای اقربا و والدین و اقربین اقربین حرام میشه، در حالی که حرام نمیشه، فقط وجوب برداشته میشه، جوازی جاش هست. و ایزن کن خبر، این که خبر صحیح یا متواتر باشه اینم قبول نداریم. اشکال چهارمه، و ایزن کان الخبر، یعنی خبری که از پیغمبر نفر صحیح باشد یا متواتر باشد ظاهر نیست، نه صحیح بودنش ظاهره نه متواتر بودنش. صحیح منظور صحیح سند ها، یا صحیح متن به نفسش کار نداره. صحیح و سند، صحیح و سند نیست که مثلا در نظر ما راویش عادل باشد. عادل چیه؟ حالا چون سنی داره نقل میکنه دیگه قید شیعه رو نمیده. و یفهم من کلامی ایزن، یفهم یعنی این که صحیح بودن یا متواتر بودن این خبر ظاهر نیست، این از کلام خود کشاف هم فهمیده میشه. ایزن یعنی نه تنها مادر میگه، کلام او هم میگه. بعد میگیم خب باشه ضعیف باشه، متواتر نیست، صحیح نیست، ولی تلقی امت به قبول جبران میکنه ضعفشو. میفهمد و تلقی جمعی امت الله بالقبول که ظاهره، بالقبول مطلق تلقیه. این که تمام امت این خبر رو تلقی به قبول شده این هم ظاهر نیست، ولی اکثر این بلکه اکثر قبول شده نه او همه. برای ظاهر عدم هو ایزن، یعنی عدم اکثر هم، همون تو که همه تلقی به قبول نشدن اکثر ایزن تلقی به قبول نشدن. این اشکال بعدی، یک اشکال دیگه این که معنهو لجسه به حجت یونسخ به القرآن غلطی انهو، یعنی این خبر حجتی نیست که بتوانیم به توسط این حجت قرآن غلطی رو نسخ کنیم. حجت هست ولی حجتی این چنین نیست. آخه ناسخ خیلی بس قبیه باشه، اونم ناسخ قرآن، ناسخ آیه آزاریش قرآن. بله بله خبر قطعی سکر نیست. شاید هم مثلا ایلاجه دیان داشته باشه، ولی قطعی سکر نیست، واحد هم هست. من نهو یعنی این خبر لحظه با حجتن که یون سخت باید قرآن قطعی. خب حالا که اینطور شد، تمام این اشکالات رو کردیم، میگیم پیام که دین ارزن در این هنگامی که این اشکالات وارد شد، ممکنه هم کنیم اون خبر رو اگر ثابت باشد علا تقدیر سلوکی زمیره حملهی به خبر برمیگه در سطح سبوت هم میشه، هم کنیم خبر رو بر وصیت غیر جایزه. یعنی بگیم خبر داره میگه اون وصیتی که جایز نیست نکنی، علا لا وصیت لوارثه، یعنی وصیتی غیر جایز انجام ندی، نه اصل وصیت جایز نیست. وصیت غیر جایز چیه؟ کما ازازار علا سلس، وصیتی که اضافه بر سلس باشه، بگه نصف مال منو مثلا فرنجا بدیم، خب وصیت زایر بر سلسه مجاز نیست. فهمله ها، یعنی حمل آیه بر استحباب بعید نیست، که از اول اینجا بگیم کتب علیکم یعنی بر شما به صورت ندب نوشته شده. فهمله آیه بر استحباب داره بایده فیکون و حکم باقی، یعنی حکم باقیست نسخ نشده. اینه تبجیم یعنی چی؟ وجوب رو گفت اگر از آیه استفاده کنی، یک بار آیه نسخ میشه، یک بار وجوب نسخ میشه که تایید شد وجوب نسخ میشه. اما اگر آیه رو از اول حمله برای سباب کنی، نه به خاطر نسخ، از اول آیه رو حمله برای سباب کنی، وقتی ناسخ میاد، وقتی دلیل میراث میاد، حکم رو هم از بین نمیبره. نه تنها آیه رو از بین نمیبره، حکم هم که استباب از بین نمیبره. در صورتی که حکم مستفاده از آیه وجود بشه، ناسخ که میاد حکم رو از بین نمیبره و آیه رو از بین نمیبره. ولی در وقتی که حکم مستفاده از آیه استباب باشه، از اول ناسخ که میاد هیچی رو از بین نمیبره، آیه که از بین نمیبره هیچ، حکم هم از بین نمیبره. پس توجه کنید که فهمله ها علیه استباب داره بریده. حمله آیه برای این که از اول حملش کنیم برای سباب بعید نیست. فیکون، فیکون پاش تفریه، این اگه حمله برای سباب از شلیل فیکون رو حکم باقی هم، حکم که سباب باقی میمونه، با آمدن آیه مواریس از بین نمیره. برخلاف اونجا که حکم وجوب بود، که با آمدن آیه مواریس اگر نسخ قبول میکردیم وجوب از بین میاد، اگاهی جاش میکرد. اما اگر سباب قبول بشه، وقتی ما این سباب قبول کنیم، آیه میراث هم که بیاد حکم از بین نمیبره، حکم ثبت خوش باقی است. خب تموم شد. چرا آیه تخصیص داده وصیت رو به والدین اقربین، آدم ممکنه برای قریبا وصیت کنه، اصلا ممکنه نه برای انسان، برای یک کار دیگه وصیت کنه. همه جور وصیت امکانش هست. چرا اختصاصی به این دو تا داده شده؟ میفهمد و سبب و تخصیص دل آبا و دل آقاره تأکید دل حکم فیهم، خواهد حکم وصیت رو در اینها تأکید کنه. چون میخواد حکم وصیت رو در اینجا تأکید کنه، لذا اختصاص داده به این دوتا. و کتبت در اینجا به معنی فرزه نیست، به معنی وجوب نیست، به معنی ندبه است، یعنی دعوت شده خونده شده، به معنی استحباب. چرا کتبه رو به معنی خودش قرار نمیدی؟ میگن که اجماع داریم بر عدم وجود. و کتبه به معنی ندبه است به دلیل اجماع بر عدم وجود. و اصل عدم نسخ، این اصل عدم نسخ رو دلیل بگیرید، عطف بگیرید بر اجماع، نه عطف بر عدم وجود که اجماع بر اصل داخل بشه. نگید به دلیل اجماع بر اصل عدم نسخ، بلکه به دلیل اجماع و به دلیل اصل عدم نسخ. اگر ما کتبه رو به معنی وجود بگیریم مبتلا به نسخ میشیم، چون وصیت واجب نیست. پس از اول کتبه رو معنی وجود نمیگیریم تا به نسخ مبتلا بشیم. اصل عدم نسخ هم میگه کاری کن که به نسخ مبتلا نشی. ما به این اصل داریم عمل میکنیم. همچنین روایات سه دلیل داریم برای این که کتبه رو معنی وجود نیست. یکی اجماع، یکی اصل عدم نسخ که توجیه دادم، یعنی چی؟ بسن روایات تا یو پنیه زنن ها، یعنی از آیه در این هنگامی که کتبه معنی پرزن نشد فهمیده می شود استحباب و معکد لل مذکورین، یعنی برای وصیت نسبت به مذکورین. مذکورین فلاهی، مذکورین فلاهی چی بودن؟ والدین بودن، اقربین. نسبت به اینها استحباب و معکد است، نسبت به بقیه جواز است، هیچ جان وجود نیست. این فیاد کامل الایه مطلب مرتبط به بحث اصلی خود جدیده، لازم نیست شرایط درسته.